سلام به شما، امروز میخواییم یه نگاهی بندازیم به دنیای منابر تابش.
سلام، بله، موضوع جالبیه. راهنمامون هم فصل اول کتاب معروف آشکارسازی و اندازه‌گیری تابش آقای گلن نوله.
کتاب مرجعیه واقعا.
هدفمون اینه که بفهمیم این تابش‌های مختلف، حالا چه ذره باردار باشه، چه نوترون، چه ویژگی‌هایی دارن.
و چرا مهمه که دقیق بشناسیمشون، به خصوص اگه شما با آشکارسازها سر و کار دارید یا به کاربردهای هسته‌ای علاقه‌مندید.
دقیقاً. پس بیایید ببینیم اصلا انرژی این تابش‌ها از کجا میاد و مثلا فرق اصلی یه پرتوی گاما با یه ذره بتا چیه واقعا؟
خب این تفاوت‌ها خیلی کلیدین. ببینید بیایید از ذرات باردار شروع کنیم.
باشه.
یه دسته مهم الکترون‌های سریع هستن. معروف‌ترینشون هم ذرات بتا هستن، مثلا از واپایشی فسفر CO2.
CO2 پی، بله.
نکته یعنی چالش اصلی در مورد بتا اینه که انرژیشون ثابت نیست. یه طیف پیوسته انرژی دارن.
یعنی از صفر شروع میشه تا یه حدی. درسته، از تقریبا صفر تا یه مقدار بیشینه. خب این یعنی چی؟ یعنی سیگنالی هم که تو آشکارساز میذارن یه جورای یک دست نیست و تحلیل انرژیشون یکم پیچیده تر میشه.
آها، پس این انرژی پیوسته کارو سخت میکنه. ولی همه الکترون‌ها اینجوری نیستن، درسته؟ انگار منابع تک انرژی هم داریم.
بله بله، دقیقاً. مثلا الکترون‌های تبدیل داخلی رو داریم، مثل اونایی که از ایندیوم 113 ام گسیل میشن. اینها انرژیشون تقریباً مشخص و تکه.
خب این از الکترون‌ها.
حالا بریم سراغ دسته دوم ذرات باردار، یعنی ذرات سنگین.
مثل آلفا؟
آفرین، معروف‌ترینشون ذرات آلفا هستن. مثلا از آمریسیوم 241 AM.
خب اینا چطورن؟
اینا برخلاف بتا خیلی منظم‌ترن. با انرژی خیلی مشخصی گسیل میشن. مثلا آلفای 240 AM انرژیش حدود 5.5 مگا الکترون ولته.
5.5 MeV.
بله. این تک انرژی بودنشون خب کار اندازه‌گیری انرژی رو راحت‌تر میکنه، ولی از طرفی بردشون خیلی کمه، یعنی زود متوقف میشن.
خیلی کم نفوذن پس.
همینطوره. ذرات سنگین‌تر هم داریم البته، مثل پاره‌های شکافت، مثلا از کالیفرنیوم 252 252 CF. اینا دیگه هم جرمشون خیلی زیاده، هم انرژیشون.
جالبه. پس ذرات باردار یا انرژیشون پخش و پلاسته مثل بتا، یا خیلی دقیق و تک انرژی مثل آلفا و تبدیل داخلی. خب حالا تابش‌های بدون بار چی؟ گاما و ایکس که گفتیم.
درسته. میرسیم به تابش‌های الکترومغناطیسی که بار ندارن. اینجا هم دو نوع اصلی داریم. گاما و ایکس.
تفاوتشون چیه؟
ببینید، پرتوهای گاما از اتفاقاتی که داخل هسته اتم میفته ناشی میشن، مثل اون دوتا خط انرژی معروف کوبالت 60.
آها، 1.17 و 1.33 مگا الکترون ولت.
دقیقاً. اینا هم معمولاً تک انرژی هن. اما پرتوهای ایکس منشأشون الکترون‌های مداری اتم، نه هسته.
یعنی از پوسته الکترونی میان؟
بله. یا به صورت خطوط انرژی مشخص که بهش میگن پرتو ایکس مشخصه، مثل آهن 55، یا به صورت یه طیف پیوسته که بهش میگن تابش ترمزی یا برمسترالینگ. بله، برمسترالون. این وقتی تولید میشه که یه الکترون خیلی پرسرعت وقتی از نزدیک یه هسته سنگین رد میشه، یهو انگار ترمز میکنه و انرژیش رو به شکل فوتون ایکس از دست میده.
چه جالب. پس گفتید گاما از هسته، ایکس از الکترون ها، ولی خب از دید یه آشکارساز که فقط یه فوتون میبینه، این تفاوت منشأ واقعا مهمه یا فقط انرژی فوتون تعیین کننده است؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، از نظر فیزیک برهمکنش، خب بله، انرژی حرف اول رو میزنه. یه فوتون با انرژی مشخص یه جور مشخصی برهمکنش میکنه.
پس فرقی نداره گاما باشه یا ایکس؟
از نظر نوع برهمکنش با ماده در اون انرژی نه خیلی. اما دونستن منشأ برای ما مهمه، چون کمک میکنه بفهمیم چه فرایندهای دیگه‌ای ممکنه همزمان اتفاق بیفته یا منبع ما چه مشخصاتی داره.
متوجه شدم.
و دسته آخر، تابش‌های بدون بار هم نوترون‌ها هستن.
که اینا هم دردسر خودشون رو دارن برای آشکارسازی.
دقیقاً. چون بار ندارن خیلی راحت از توی ماده رد میشن بدون اینکه برهمکنش خاصی بکنن. آشکارسازیشون واقعاً چالش برانگیزه.
اینا از کجا میان؟
از واکنش‌های هسته‌ای. مثلا واکنش آلفا ان توی یه مخلوطی از پلوتونیوم و بریلیوم که بهش میگن منبع پی بی، یا از شکافت خود به خودی کالیفرنیوم 252 که هم پاره شکافت میده هم نوترون.
اینا هم طیف انرژی دارن؟
بله، منابع معمولیشون مثل همینایی که گفتم طیف انرژی پیوسته دارن، یعنی تک انرژی نیستن.
خب، به همه اینا که گفتیم میگن تابش یونیزان. این یعنی چی دقیقا؟
یونیزان یعنی این که این تابش ها چه باردار چه بدون بار اونقدر انرژی دارن که وقتی وارد ماده میشن میتونن الکترون ها را از اتم ها یا مولکول ها بکنن و جدا کنن
و یون درست کنن.
بله، و یون درست کنن. همین قابلیت یون سازی در واقع اساس کار خیلی از آشکارساز هاست که بر مبنای جمع آوری این یون ها یا الکترون های آزاد شده کار میکنن.
بسیار خوب، این همه تابش با انرژی های مختلف چطوری کمیت یا مثلا شدتشون رو بیان می‌کنیم؟ واحدای اندازه‌گیری چی هستن؟
خب دو تا واحد اصلی اینجا خیلی به کار شما میاد. یکی اکتیویته منبعه.
اکتیویته؟
بله، اکتیویته یه منبع رادیواکتیو نشون میده که هسته‌های اون ماده چقدر سریع دارن واپاشی می‌کنن. واحد استانداردش توی سیستم SI بکرل هست.
بکرل یعنی چی؟
یعنی یک واپاشی در هر ثانیه. واحد قدیمی ترش کوری بود که هنوزم گاهی استفاده میشه، ولی استاندارد الان بکرله.
پس اکتیویته یعنی آهنگ واپاشی.
دقیقاً. ولی یه نکته خیلی خیلی مهم اینجاست که باید حواستون باشه. اکتیویته یعنی تعداد واپاشی در ثانیه. لزوماً با تعداد ذرات یا فوتون‌هایی که در هر ثانیه از منبع خارج میشه برابر نیست.
آها. چرا؟
چون ممکنه تو هر واپاشی اون تابش خاصی که ما مد نظرمونه اصلا گسیل نشه یا چند تا تابش مختلف گسیل بشه. پس آهنگ گسیل یه تابش خاص با اکتیویته کل منبع متفاوته معمولا.
این نکته مهمی بود. واحد دوم چی بود؟
واحد دومم واحد انرژی خود تابشه که معمولا با الکترون ولت بیان میشه.
الکترون ولت.
بله. و خب چون انرژی ها معمولا بالاتره، از پیشوندای کیلو یعنی 1000 الکترون ولت و مگا یعنی میلیون الکترون ولت خیلی استفاده میکنیم.
پس انرژی تابش ها رو با KEV یا MEV بیان میکنیم.
همینطوره.
حالا که واحد ها رو شناختیم، یه نکته عملی دیگه هم بود که تو کتاب اشاره شده بود به اسم خودجذبی. اون دیگه چیه؟
خودجذبی یا سلف ابزوربشن. ببینید این یه مشکل اساسیه، به خصوص برای تابش هایی که بردشون کمه. مثل چی؟ مثل آلفا یا پرتو ایکس کم انرژی.
که گفتیم زود متوقف میشن.
دقیقاً. حالا شما فکر کنید میخواید یه ذره آلفا رو از داخل یه تیکه ماده رادیواکتیو اندازه بگیرید. اگه اون تیکه ماده یعنی خود منبع ضخیم باشه، خیلی از این ذرات آلفا قبل از اینکه اصلا به سطح برسن و خارج بشن، همون داخل منبع انرژیشون رو از دست میدن و جذب میشن.
یعنی به آشکارساز نمیرسن اصلا.
یا اگرم برسن انرژیشون کمتر از انرژی اولیه خواهد بود. انگار دارید یه سنگ کوچیک رو از زیر یه پتوی خیلی ضخیم پرت میکنید، به جایی نمیرسه.
پس راه حل چیه؟
راه حل اینه که منابع آزمایشگاهی این نوع تابش ها یعنی آلفا و بتای کم انرژی و ایکس نرم باید فوق‌العاده نازک ساخته بشن، در حد چند میکرومتر ضخامت.
واقعا نازک.
بله، تا اثر خودجذبی به حداقل برسه و بشه ده اندازه‌گیری ها اعتماد کرد.
پس واقعاً چقدر دنیای متنوعی دارن این منابع تابش، از ذراتی مثل آلفا که خیلی پر انرژی هن ولی کم نفوذ، تا فوتون‌های نافذی مثل گاما و نوترون‌هایی که اصلاً به سختی با ماده کار دارن.
دقیقاً.
و درک همین تفاوت‌ها توی انرژی، نوع ذره و نفوذپذیری به نظر میاد قدم اول و کلیدی برای انتخاب یا حتی طراحی آشکارساز مناسب برای یه کاربرد خاصه.
کاملا درسته. و این شما رو به یه فکر و چالش جالبتر هم میرسونه.
چی؟
اینکه با توجه به این تفاوت‌های عظیم در نحوه برهمکنش، مثلا مقایسه کنید ذره آلفا رو که به شدت با ماده برهمکنش میکنه و زود متوقف میشه، با یه پرتوی گاما یا یه نوترون که میتونن مسافت‌های خیلی طولانی حتی تو هوا حرکت کنن، چطور میشه آشکارسازهایی طراحی کرد که خیلی خوب و به طور انتخابی یکی از این تابش‌ها رو ثبت کنن و همزمان اون یکی رو کاملا نادیده بگیرن یا اثرش رو حذف کنن؟
آها، یعنی تفکیک کردن انواع تابش از هم.
بله، این یکی از چالش‌های اصلی و جذاب توی طراحی و ساخت آشکارسازهاست که چطور به این هدف برسیم.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.